بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در حجیت سیره عقلا شروع شد، ادله حجیت سیره عقلا که گفتیم این ادله مال سیره های عقلاییه که میخواد کشف بکنه حکم شرعی رو، اگر نه سیره های عقلایی موضوع ساز که گفتیم باش کاری نداره، اون حجیت امضا هم احتیاجی نداره. سیره عقلایی که میخواد حکم شرعی رو کشف بکنه گفتیم سه تا راه داره، یا بگیم خود سیره عقلایی به ما هو حجت، به ما هیه اصلا امضا و تاییدم لازم نداره، که فعلا در این قسم ادله هستیم. ادله‌ای که بیان شده برای اینکه بگه سیره عقلا به ماهیه هیه خودش حجیت و ارزش ذاتی داره. خب دلیل اول که بیان کردیم این بودش که گفتن استحاله خطا در عقلا، عدم خطا فی العقلا، عقلا به ما هم عقلا خطا نمی کنن. گفتیم این حرف شما خوبه برای جایی که تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا باشه، که در حقیقت شما خلط کردین بین حکم عقل عملی، حکم عقل عملی و این سیره عقلا. اونی که ما داریم که عقلا به ما هم عقلا حکم کنن، اگر یادتون باشه تو اصول فقه خونده بودیم اونجا حکم عقل عملی که یک کاری ینبغی فعل هند جمیل عقلا، میگفتیم عقلا به ما هم عقلا یک حکمی میکنن که ازش اونجا میشه حکم شرعی رو کشف کرد، اون حکم عقل عملی بود. اما سیره های عقلایی که ما میگیم سیرت الناس رو میگیم، نه عقلا به ما هم عقلا. لذا دلیل اولو که رد کردیم. دلیل دوم رسیدیم که این دلیل دوم ما مرحوم محقق اصفهانی مرحوم کمپانی فرمودن، اینه که میگه آقا سیره عقلا کشف میکنه که حتما یک منشأ معتبری داشته. پس چرا سیره عقلا یه حجته؟ چون ما کشف میکنیم که سیره های عقلا یه منشأ عقلی فطری ارتکازی داشته. پس چرا سیره عقلا خودش حجته؟ احتیاج به امضا هم نداره؟ چون سیره، اگر سیره عقلا به ما هم عقلا باشه، کشف میکنیم که از یک منشأ معتبریه، که اون منشأ معتبر چیه؟ فطرت جبله انسان هست. ایشون میگه اردم بوده شما ارتکاز عقلی تعالیم انبیا هستش. پس سیره عقلا خودش حجته و خودش ارزش ذاتی داره، چون سیره عقلا کشف میکنه که اگر سیره عقلا به وهم عقلا باشه حتما یه منشأ معتبری داشته، که عقلا به وهم عقلا چنین سیره ای دارن. اون منشأ معتبر همون فطرت انسان ها هست، ارتکاز عقلی انسان ها هست، حکم عقلی انسان ها هستش. لذا سیره عقلا حجته، چون کاشف از منشأ معتبره، احتیاج به امضا و تایید شارم نداره. این پس دلیل دوم. دلیل اول نگفتم، مال که اون عرضم بوده شما تو بحث کلامی بعضی آمده اون بحثش، که اون در حقیقه میشه تطابق آراء عقلا، یعنی همون عقل عملی گرفتن. این دلیل اول عدم خطای عقلا همون تطابق آراء عقلایی که تو حسن قبح عقلی اشاره میکنه. پس دلیل دوم اینه، نشع سیر العقلایی عن سبب معتبر. ما کشف میکنیم که سیره های عقلایی نشأت گرفته از طریق و دلیل معتبر. قد یقال ان سیر العقلایی تنشأ دائما عن سبب من الاسباب المعتبره و المطابقه للواقع. سیره های عقلایی اگر سیره عقلایی باشد نشأت گرفته از چی؟ از اسباب معتبر و مطابق با واقع. سر معتبر چیه؟ کل امور المرکوزت فی جبلت هم، امور فطری. اگر سیره سیره عقلا به ما هم عقلایه، منشأش چیه؟ امر فطری. او احکام استقلت به ها عقول هم، یا منشأ سیره عقلا چیه؟ حکم عقلشون. پس منشأ سیره عقلا عقلشون. یا ما وصل الیهم من تعالیم الانبیا، بلی یا آن چیزی که رسیده از تعالیم انبیا. چرا عقلا به ما هم عقلا چه این سیره ای دارن؟ چون همشون طبق اون چیزی که از انبیا بهشون رسیده عمل کردن. پس منشأ سیره عقلایی یا امر فطریه، یا حکم عقلشونه، یا تعالیم انبیایی. بل یظهر من کلمات بعض الاعلام على ما حکی عن نشء سیر العقلایی دائما عن امور جبلیه فی الانسان، که ایشون گفته همیشه سیره های عقلایی منشأش امور فطریه، بعد اگر سیره اوغلا به ما هم اوغلا باشه، منشأش دائما امر فطریه، چون امر فطری اصلا دیگه نیاز به حجیت خارجی هم، امور فطری خودش حجیت چی داره؟ ذاتیه داره. اگر به فطرت برگرده، فطرت دیگه خودش ارزش داره، احتیاج به امضا و تایید شارع هم نیست. خب ایشون میگردم موضوع شما که عبارت مرحوم محقق اصفهانی اینه، فقط ورد فی کلامه المحکی، عبارتشون اینه که ان السیره من باب الارتكاز العقلائیه، ان السیره من باب الارتكاز العقلائیه، گفته منشأ سیره چیه؟ ارتكاز عقلائیه هستش. کما فی اماریت الید، مثلا قاعده ید چرا حجته؟ گفته شون سیره عقلائی دلیلش، سیره عقلا بر اماریت ید منشأش چیه؟ اوغلا ید رو اماره بر ملکیت نه، گفته این که ید اماره بر ملکیته به یک امر ارتکاز اوغلایی برمیگرده. فا این اماریته ها، اماره بودن قاعده ید یک امر جبلی قریدی هست که آده هو فیهم باره و هم لحکمت تعالی، میگه اوغلا چنین ارتکازی رو دارن که ید رو اماره ملکیت میدونن و این ارتکاز رو از خدا گرفتن، امر فطریه. پس چرا اوغلا ید رو اماره بر ملکیت میدونن و سیرشون بر اینه، بنای اوغلا بر اینه که ید رو اماره ملکیت میدونن؟ به خاطر ارتکازشون. ارتکازشون از کجا گرفتن؟ ارتکازشون یک امر فطریه که خداوند در اون انسانها به ودیعت نهاده. پس اماریت ید بر ملکیت یک امر جبلی قریدی هست که خداوند ودیعه و امانت گذاشته به خاطر حکمتش و به خاطر رأفتش در انسان‌ها، به خاطر حفظ نظام دین و دنیاشون. پس یک امور فطری خداوند در انسان‌ها به امانت گذاشته تا امور دنیا و آخرت انسان‌ها بچرخه. یکی از اون امور فطری همین ارتکازات عقلائیه و فطریه هست که یکی از اون سیره‌ها اماره بودن مثلا چه قاعده یده، مانند سایر غرایز و تبایعی که خداوند در انسان به ودیعت نهاده، خدا این همه قریده در انسان ها گذاشته، یک سری امور فطری و ارتکازات و عقلائی هم در انسان ها به ودیعت نهاده. به حیث لا یلتفتون الی منشأ مرتکبهم، نوعا انسان ها به این امور فطری و ارتکازی توجهی ندارن، اما به خاطر این امور فطری و ارتکازی یک سری عملایی در خارج انجام میدن. پس نوعا انسان ها التفات ندارن به منشأ این ارتکاز، اما عمل میکنند بر طبق ارتکاز و فطرتشون، الا ما هم مجبولون علی، عمل میکنند بر طبق ارتکازشون بر آن چیزی که به طرف آن چیز میروند، مجبولون از جبر چی؟ جبلیه، یعنی بر حسب اون چیزی که فطرتشونه و بر اون فرشته شدن خود به خود به طرف اون کارها میرن. و هذا هو المراد من البنای العقلا فی کل مورد، میگن بنای العقلا یعنی این، یعنی اموری که العقلا از رو چی انجام میدن؟ فطرت. پس دلیل دوم چیه؟ چرا بنای العقلا ارزش ذاتی داره؟ چون العقلا اگر به ما هم العقلا در خارج کاری انجام میدن یه بنایی دارن، این بنا نشأت گرفته از فطرتشونه، وقتی نشأت گرفته از امر فطری باشه دیگه حجیتش چیه؟ ذاتیه، احتیاج به تایید و امضای شارع نداره. خب ایشون میگه همون مناقشه که دلیل اول کردیم اینجا هم میکنه، این که شما میگی عقلا به ما هم عقلا از رو فطرتشون کاری انجام بدن، این خارج از محل بحث ماه. محل بحث ما سیره مردمه، سیره های مردم گفته نوعا از روی عادات و سلیقه ها و اختلاف نظرها و اینهایه. اینی که شما میدونی این حکم عقل عملیه که تطابق آرای عقلا باشه. اگر جای تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا باشه، اونجا منشأش امره فطریه و عقلاییه که اون در حقیقت حکم عقل عملیه که اونجا ما میگیم کلا ما حکم به العقل حکم بهش شهر. اما سیره هایی که ما باید سر کار داریم سیره های مردمه که سیره های مردم هم نوعا خبری از این امور نیست. پس مناقشه در دلیل دوم چیه؟ یرد و علا هذا تقریب ما تقدم فی سابقه، فی سابقه هی که دلیل اول بود که ان المراد به سیرت العقلا هو المعنى العام، سیره عقلایی که ما میگیم عقلا گولزننده، سیره عقلایی که ما میگیم سیرت الناسه، نه اوغلا به ما هم اوغلا، خصوصا ما کان ناشن من امور جبلیه و عقلیه، خصوصا اینی که شما میگی که سیره اوغلایی باشه که نشأت گرفته از امور فطری و ارتکازات اوغلایی باشه، این محل بحث ما نیست. نه به نسبت الى سیرت العقلائیت العامه و ما یلحق بها یحصل العلم اول اطمینان به نشع به نشوعها ان احد هذه الاسباب. بله اگر یک جای ما سیره عقلائی عام داشتیم، تطابق آرای عقلا همشون بود، بله اون سیره منشأش چیه؟ همیشه ارتکاز و امر فطریه. اما سیره های عقلایی که ما با سر کار داریم نوعا سیره عقلایی عام نیست، نوعا سیره های خاصه، مکان خاص، زمان خاص، افراد خاص. لذا سیره های خاص منشأ ارتکازی و فطری نداره. اگر مردم خاصی انجام میدن، در زمان خاصی انجام میدن، در مکان خاصی انجام میدن، مشخصه که منشأش فطرت و ارتکاز و عقلایی نیست، منشأش آداب و رسوب و سلیقه و شرایط زمانی و مکانی خاص هستش. پس این دلیل دوم هم که قبول نکردیم برای حجیت سیره عقلایی. دلیل سوم میگه آقا سیره عقلا اگه هستش، خب شارم که یکی از عقلای داخل درونه، پس سیره عقلایی حجت امضا تایید هم نمیخواد، چون سیره عقلا خب شار ما هم یکی از عقلای دیگه. پس اگه سیره عقلا هست یعنی سیره شارم، پس دیگه سیره عقلا دلیل نمیخواد برای حجیتش دیگه. چرا دنبال امضا میگردین و تایید میگردین؟ اگه سیره عقلایه، تو سیره عقلا بازش بکنیم چی خوابیده؟ خب یکی از عقلا، بلکه رئیس عقلا، بلکه خالق عقلا چیه؟ خود شارع ماه. پس اگر سیره عقلا هست، حتما سیره شارع هم هست دیگه، احتیاج به تایید و امضا هم نداریم. این دلیل سوم شبیه همون دلیل اول و دومه. پس دلیل سوم اشتمال و سیر العقلائیه علا سیرت شارع به ماه و عاقل، مشتمل از سیره های عقلائیه بر سیره شارع، چون شارع ما هم عاقل است. ربما یقال ان المراد به سیرت العقلائیه سیره جمیعهم. اگر میگن سیره عقلا ظهور داره یعنی چی؟ سیره همه عقلا. اگر سیره همه عقلا باشد به حیث لا یشذ منهم احدون، به طوری که هیچ نفری خارج نباشه از سیره عقلا، خب من المعلوم ان هذا یستلزم اشتمال عقلا علی الشارع بما هو. سیره عقلا و شامل شارع هم می شود، شارع به ما هو عاقلون. و حیث ان الشارع اعقل العقلا ولا يجوز عليه الخطا فسيره العقلائيه بملاحظه اشتمالها على سيره الشارع يقينا مطابقه لل. پس سیره عقلا یقینا حجت، چرا؟ چون شارع داخلشه. وقتی سیره عقلا شارع داخلشه، خب چه این سیره عقلایی ارزش ذاتی داره دیگه، احتیاج به امضا و تاییدم نداره. خب مناقشه در این دلیل مشخصه که آقا سیره عقلایی مدلی ما نداریم. سیره عقلایی که ما میگیم سیره مردمه. سیره مردم هم گفتیم نوعا چیه؟ یا افراد خاصه، یا زمان خاصه، یا مکان خاصه. پس ما سیره عقلایی عامه به این معنا نداریم. اگر سیره عقلایی عامه به این معنا داشته باشیم گفتیم ازش چی تعبیر میکنن؟ تعبیر میکنن به حکم عقل عملی که تطابق آرای عقلا باشه. یا تو منطق میخوندیم اسمش چی بود؟ قضایای چی میخوندیم تو منطق؟ قضایای مشهوره. قضایای مشهوره که تطابق آرای عقلا به مهم عقلا باشه، مشهوره به معنای عام که میگفتیم تو منطق اونه. اینه که ما میگیم نه، سیره مردم، سیره مردم این خبرها نیست که شاره داخل سیره چی باشه؟ مردم باشه. پس مناقشه در دلیل سوم اینه، لیس المراد به سیرت المبحوث عنها فی هذا الکتاب. سیره عقلایی که ما تو این کتاب میگیم سیره نیست که فرض بشود اشتمالش بر سیره شاره که شاره هم داخل باشه، بلکه مراد سیره مردمه. سیره مردم هم نوعا سیره های خاصه. ما سیره مردم، سیره عام خیلی کم داریم. سیره های مردم سیره های خاصه که مردم این شهر، مردم اون شهر، مردم این زمان، مردم اون زمان. پس شارع داخل در سیره های مردم نیست. این پس دلیل سوم. دلیل چهارم برای اینکه سیره عقلایی ارزش ذاتی داره و احتیاج به تایید و امضا نداره اینه که موافقت الشارع به ما هو عاقل لسیره العقلایی. شارع دائما با سیره عقلایی موافقه. پس این دلیل چهارم چی میگه؟ تیترش میگه سیره سیره عقلایه و شما میگه سیره عقلا تایید و امضا میخواد. ما میگیم همیشه تایید و امضا چسبیده به سیره عقلایه دیگه، احتیاج داره بری بگردی. سیره سومی میگفت سیره عقلا مشتمله، این میگه سیره عقلا همراهه، همیشه سیره عقلا امضاش همراهشه. چون اگر سیره اغلایه شارع ما آمد اغلایه، پس شارع ما حتما تایید کرده این سیره رو، چون شارع ما دو حیثیت داره، هم شارع هم عاقله. اگر اغلا یه سیره ای دارن، پس شارع ما به ماه و عاقلون این سیره اغلا رو تایید کرده و شارع ما به ماه و عاقلون همیشه با شارع به ماه و شارع باید مطابقت باشه. پس شارع ما دو تا شخصیت داره، هم عاقله هم شارعه. میگه احکامی که به ماهو و عاقلون صادر میشه باید با احکامی که به ماهو و شارعون صادر بشه مطابقت داشته باشه. لذا اگر عقلا به ماهو و عقلا چنین سیره ای دارن، پس شارع ما هم به ماهو و عاقلون این سیره داره و شارع ما به ماهو و شاعرون هم به ماهو و شارعون هم این سیره رو چکار کرده؟ تایید کرده. چون شارع بعد احکامی که به ما هو عاقلون صادر میشه دائما بعد مطابق باشه با احکامی که به ما هو شارعون هستش. پس این دلیل چی میگه؟ دلیل چهارم میگه همیشه سیره عقلا کنارش تایید شارع هم چسبیده. حالا تقریبش این دو تا مقدمه ایشون ذکر کرده، دو تا مقدمه رو بخونیم. پس همیشه همراهش تایید شارع هست. چگونه سیره عقلا همیشه همراهش تایید شارع هست؟ میگه دو تا مقدمه براتون ذکر میکنم. پس موافقت الشارع به ما هو عاقلون لسیره العقلائیه، هذا الدلیل یبتنی علی مقدمته. این دلیل دو مقدمه داره. مقدمه اول، اذا کانت سیرت معظم العقلاء علی امره، اگر معظم عقلاء یه امری سیره داره، فذالک امارتون علا موافقت الشارع لهم به ما هو احد العقلا بر رئیسهم. اگر عقلای عالم یک سیره ای دارن، میگیم شارع موافق با عقلای. اگر عقلای عالم یک سیره ای دارن، نمیدونم شارع ما موافق هست یا موافق، پس نمیگیم شارع داخله که بشه دلیل سوم. دلیل سوم میگه اگر عقلا سیره ای دارن، شارع یکی از اونای داخل همونه. نه، دلیل چهارم میگه اگر عقلای عالم یک سیره ای دارن، شارع ما هم با اونا موافقه، یعنی روایت داره، یعنی تایید کرده. چجوری تایید کرده؟ پس شارع ما هم به ما هو احد العقلا بلکه رئیسشون موافقت کرده با این سیره عقلا، مگر زمانی که احراد بشه شارع ما از این سیره چی کرده؟ اگر احراد بشه رد کرده، نه اگر احراد نشه دائما تایید کنار سیره هست. پس اگر احراز نشه که شارع رد کرده، اصل اولیه اینه که همیشه امضا و تایید شارع پای سیره عقلا هست. چرا؟ چون عقلا یه سیره ای داره، ما شک میکنیم که شارع ما که یکی از عقلای موافق هست یا موافق نیست. میگه قاعده الحاق الشیء بالعام الاغلب، ما یه قاعده داریم الحاق الشیء بالعام. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم عقلا که این سیره رو دارن، ما یه عاقل دیگه ای داریم به نام شارع، این عاقل دیگه که شارع هم این سیره رو داره یا نداره شک میکنیم. میگه شیء مشکوک رو ملحق کن به عمه، بگو اگر اکثر عقلا چنین سیره ای دارن، این آقای عاقل که اسم شارع اونم چنین سیره ای. پس شارع رو چجوری داخل کرد؟ نگفت که عقلا یکیشم شارعه که از اول داخله، گفت نه عقلا این سیره رو دارن. شما شک کردی که یک عاقلی به نام شارع این سیره رو داره یا نداره. قاعده عام اغلب میگه الحاق کن شیء مشکوک را به عام اغلب، این یک راهش. و ما پس ما به سبب الحاق شیء به عام اغلب شارع رو هم چیکار کردیم؟ داخل کردیم. یا از راه این که بگیم عقلا یک سیره دیگه ای دارن باز، پس ما چجوری میتونیم شارعه که مشکوک ملحق بکنیم؟ یا از راه قاعده عام اغلب، یا اصلا ملحق کردنش هم از راه سیره چی باشه؟ عقلایی باشه. میگیم سیره عقلا بر اینه که فرد مشکوک رو هم ملحق میکنن به فرد چی؟ غالب. خواهی فرقش با مغلب چیه؟ نتیجهش یکیه، یعنی بالاخره ما میخواییم فرد مشکوک رو ملحق کنیم به عرضم بودو شما ام. یعنی آقا همه طلبه ها این کار رو میکنن، یک کسی هست طلبه نمیدونیم این کار رو میکنه یا نمیکنه، بگیم قاعده عام اغلب میگه این مشکوک هم این کار رو انجام میده. یا نه بگیم سیره عقلا بر اینه که فرد مشکوک رو ملحق میکنن به عام. قاعده عام اغلب بگیم قاعده تعبدیه، اصلا دلیلش دیگه سیره اوغلا نیست. میگه نه، میتونیم بگم دلیل الحاق سیره اوغلایه. پس دلیل الحاق فرد مشکوک به قالب چیه؟ دلیل الحاق فرد مشکوک به قالب یا قاعده عام اغلبه یا دلیلش خودش سیره‌ایه. سیره‌ای که ما یقین داریم اون سیره چیه؟ حجته. پس ما چجوری موافقت شارع رو داخل کردیم؟ گفتیم اکثر اوغلا چنین سیره‌ای دارن. نمیدونیم شارع ما هم که یکی از اوغلای چنین سیره‌ای داره یا نداره. میگه فرد مشکوک رو ملحق کن به اونا. چرا فرد مشکوک رو ملحق کنم به اونا؟ یا به خاطر قاعده عام اغلب یا به خاطر اینکه ما یک سیره‌ای داریم در اوغلا که اوغلا همیشه فرد مشکوک رو ملحق می‌کنن به چی؟ به عام. منتها این سیره بعد چی باشه دیگه؟ حجت باشه. یعنی این سیره دومی باید حجتش قطعی باشه تا بتونیم فرد مشکوک رو ملحق کنیم به چی؟ به عام. پس چی میگه؟ این که ما چجوری شارع رو ملحق کردیم به اوغلا، یا از باب الحاق شی به عام مغلب یا از باب قیام یک سیره اوغلایی دیگری برای مطلب. قیام یک سیره اوغلایی دیگری برای مطلب. بر کدوم مطلب؟ یعنی دخول فرد مشکوک در عام. و بعد اون سیره چی باشه؟ نقطع و به حجیت ها من دلیل آخر. اون سیره بعد چی باشه؟ حجیتش قطعی باشه از دلیل دیگه. این بعد یه مقدمه. مقدمه اول چی شد؟ اگر اکثر علما یک سیره داشته باشن، ما شک میکنیم که عاقلی به نام شارع هم این سیره را دارد یا ندارد. میگه قاعده اینه که فرد مشکوک و ملحق کن به عام، یعنی بگو شارع هم چنین سیره داره. و یه مقدمه دیگه هم زعیمش بکنید که شارع ما دو بعدیه، دو جهتیه. یک جهتش عاقل بودنه، یک جهتش شارع بودنه. اگر شارع به ما هو و عاقلان یک حکمی کرد، باید شارع به ما هو و شارع اونم این حکمش رو تایید بکنه، چون ما میگیم مخالفتی بین عقل و شرع نیست. اگر شارع به ما هو و عاقلان یک حکمی داره، پس شارع به ما هو و شارع اونم باید این حکم عقلش رو چیکار کنه. اگر ما شارع رو داخل عقلا کردیم و سیره اوغلایی درست شد، بعد بگیم شارع به ما هو و شارع اونم این سیره رو چیکار کرده؟ تایید کرده. پس چرا تایید همیشه همراه سیره اوغلا هست؟ چون ما دو تا کار کردیم. اول شارع رو به ما هو و عاقلون داخل کردیم، بعد گفتیم اگر شارع به ما هو و عاقلون یک حکمی دارد، بعد این حکمش مطابق باشد با شارع به ما هو و شارع اون. لذا پس چگونه سیره اوغلایی همیشه کنارش تایید شارع هست؟ دو تا کار باید صورت بگیره. اولا شارع رو داخل سیره بکنیم. چجوری شارع رو داخل سیره کردیم؟ از باب قاعده عام مغلب گفتیم این عاقل که شارع باشم کردیمش داخل سیره. وقتی داخل سیره شد، اوغلا یک حکمی دارن. گفتیم این حکم اوغلا باید مطابق باشه با حکم شارع به ما هو و شارعون. یعنی شارع به ما هو و عاقلون یک حکمی داره، این حکم باید مطابق باشه با حکم شارع به ما هو و شارعون. پس حکم شارع به ما هو و شارعون میشه تایید شارع به ما هو و عاقلون. پس مقدمه دوم چی میشه؟ حکم شارع به ما هو و شارعون لا یخالف ما یوافقه به ما هو و عاقلون. حکم شارع به ما هو و عاقلون هیچ موقع مخالف با حکم شارع به ما هو و شارعون نیست. اذ لا یشرع العاقل الحکیم خلاف ما یدرکه عقله. شارع حکیم بر خلاف آن چیزی که عقلش میگه حکم نمی کنه، چون قوی هست و مخالف با حکمت هست. و لذا یحکم، لذا شارع به ما هو و شارعون دائما حکم میکند با آن احکامی که شارع به ما هو و عاقلون حکم کرده. پس ما چیکار کردیم؟ این دلیل خیلی فنیه. اول شارع رو به ما هو و عاقلون داخل سیره اوغلاییه کرد. خب سیره اوغلایی حکمی دارن دیگه، یک کاری دارن انجام میدن. بعد گفت پس این کاری که شارع به ما و عاقلان داره انجام میده، باید مورد تایید شارع به ما و شارعونم باشه. پس دائما چرا تایید همراه سیره اوغلایی شد؟ چون شارع به ما و عاقلان رفت داخل سیره، بعد شارع به ما و شارعون تایید باید بکند اون احکامی رو که شارع به ما و عاقلان انجام میده. پس نتیجهش این میشه اذا تمت حاتان المقدمتان یثبت انه لا حاجت فی مقام الجری العملی طبقا لسیره الاغلایه. دیگه احتیاج به احراز امضا نداریم، چون همیشه امضا باعث هست. چجوری امضا باعث هست؟ امضا یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی دیگه، یعنی تایید شرعی. شما وقتی شارع آوردی تو اغلا، شارد و شخصیتیه. اگر به ما هو عاقلون داخلش کردی، شخصیت شارد به ما و شارعون هم دائما تایید میکنه شارد به ما هو عاقلون رو. پس دیگه احتیاج به امضا و عدم رد نداریم، بلکه کفایت میکند عدم ثبوت رد از سیره فحف، به تنهایی کفایت میکند. چرا؟ چون اما ان لا یکون لشارع حکم فی، چون شارع یا نباید حکم بکنه، یا اگه حکم میکنه باید طبق سیره چی باشه؟ اوغلایه باشه. در هر دو صورت امضای شارع چی میشه؟ کشف میشه. پس این دلیل چهارم بود که فنی تر بود. دلیل چهارم، پس اول شارع و داخل اوغلا کرد، خود داخل کردنش هم مشکل بود. چجوری داخل کرد؟ گفت اگر اوغلا این حکمو دارن، یه عاقلی داریم به نام شاره، شارم این حکمو داره یا نمیکنه؟ گفت اغلب میگه شی مشکوک و داخل عام بکن. پس اول شاره رو کرد داخل اوغلا، بعد گفت شاره دو شخصیت داره. ما به امضای شاره که احتیاج داریم، شاره به ما هو چیه؟ شاره به ما هو شاره، شاره به ما هو عاقل، داره یک کاری با اوغلا انجام میده. نمیدونیم شاره به ما هو شاره اون رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. گفت همیشه باید شاره به ما هو شاره با شاره به ما هو عاقل با هم مطابق باشه. لذا همیشه امضا زمینه سیره چی هست؟ اوغلایی هسته. خب این پس تموم شد. حالا ما دو تا اشکال داریم، این انشالله شنبه مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.